آنها هستند که بتوانند به گونه به همپیمانان منطقه‌ای و بین‌المللی خودشون اعلام کنند که ما در کنار همپیمانان هستیم، ما آنچه گفته بودیم چه برای در حقیقت ایجاد دموکراسی، چه در ارتباط با یک کشور توسعه یافته و همه اون شعارهای دروغینی که گفته بودن، علاقمند هستن به گونه این رو به شکلی در حقیقت مدیریت کنن که وضعیت امریکا در منطقه و در نظام بین الملل بیش از این سقوط نکنه.
درسته آقای دکتر، همونطور که گفتیم خب قاعدتا نظر مردم عراق، اکثر افکار عمومی در عراق مشخصه که نسبت به اشغالگران چی هستش، اما رویکرد دولت مردای عراقی نسبت به حالا احتمال تمدید حضور نیروی آمریکایی چیه؟ با مردم بیشتر همراهی دارن یا به برخی دلایل همچنان مایل هستن که با آمریکایی همکاری کنن؟
ببینید، در دولت فعلی عراق که کلن از ابتدا وقتی این دولت تشکیل شد، ما کلیت رو عرض میکنم بعد یه توضیح خواهم داد. دولت تکنوکرات هست، قطعا و یقینا با همراهی با حضور امریکایی ها و تداوم حضور امریکایی ها مخالفت جدی ندارد. اما در بین همین دولت مردان هستند کسانی که یا سکوت میکنند و یا اینکه نه، مخالفت خودشون رو ابراز میکنند. البته دولت مردان، من منظورم فقط دولت، بلکه پارلمان با توجه به اون مصوبه‌ای که داشته، اکثریت پارلمان مخالف حضور و تداوم حضور امریکایی هستن.
مصوبه‌ای که بعد از ترور حاج قاسم و ابو مهدی داشتن.
کاملا. حالا ولی یه نکته رو هم باید در نظر بگیریم، این هست که این دولت دیگه دولت مستعجل است. با توجه به اینکه کمتر از 2 ماه به انتخابات عراق داریم، به نظر میاد که خیلی نمیتوانیم روی عملکرد دولت مردان کنونی در این حوزه خیلی در حقیقت متمرکز بشیم. اینو به این دلیل عرض میکنم که مهم آراء مردم، مهم پارلمان آینده و مهم انتخاب نخست وزیر از درون پارلمان آینده است. بنابراین تکلیف این دولت تقریبا مشخصه و ما هم به طور رسمی نسبت به بعضی از در حقیقت مواضعی که نسبت به این دولت میگیریم، باید ملاحظات همسایگی و مسائل دیگه رو به طور کامل داشته باشیم.
آقای صدر حسینی، شما همیشه صریح بودید و فنی، چون مسلط هم بودید روی منطقه، گفتید این نکته آخرتون نسبت به دولت عراق باید نگاه همسایگی رو داشته باشیم، این یعنی چی؟ اینو یه خود شفافتر میفرمایید.
ببینید، شنوندگان محترم برنامه شما که از فرهیختگان هستن کاملا مشخصن، یعنی در حقیقت اونها مطلب رو دریافت کردن که چی؟ که ما با عنایت به این که بالاخره بیش از 1400 کیلومتر مرز مشترک داریم، با توجه به این که در شرایط کنونی بخشی از صادرات ما به این کشور هست، موضوع بعدی موضوع بالاخره پیوندهای ایدئولوژیک هست، ما در آستانه 40 هستیم و همه اون موضوعات و مسائلی که میتوانند دو همسایه با همدیگه مراودات و تعاملات مثبت و سازنده داشته باشند، قطعا مورد توجه جمهوری اسلامی هم هست و در هر حال این ملاحظات و مسائلی است که بنده به او تلویحا اشاره کرد.
خیلی ممنون آقای دکتر، استفاده کردیم مثل همیشه.
انشاءالله موفق باشید، سرفراز باشید، خدا نگهدار.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای دکتر صدررضا صدرالحسینی که از کارشناسان مطرح منطقه غرب آسیا هستن و نکات جالبی رو درباره تحولات این منطقه گفتم، به ویژه اینکه حواشی که هفته گذشته این نشست بغداد داشت دامن زد به فعالیت‌های رسانه‌ای در این زمینه. من این رو هم خدمتتون بگم که امروز ساعت 17:30 برنامه گفتگوی سیاسی از رادیو گفتگو با موضوع بررسی غروب هژمونی آمریکا در غرب آسیا خدمت شما پخش میشه که اگر تمایل داشته باشید میتونید این برنامه رو هم بشنوید. خب تو این روزای کرونایی که شاید خیلی حالمونم خوب نباشه، انقدر این بچهای کاروان پارالمپیک ایران گل کردن و خوش درخشیدن، واقعا همه رو شست بود و حالمون خوب شد، کیف کردیم، طلا پشت طلا، مدال پشت مدال و این غرور و عظمت ورزشکارای پارالمپیکی کشورمونو که دیدیم پرچم خوشگل و خوشرنگمون هم به اهتزاز در میبودن، واقعا کیف کردیم. خب پارالمپیک امروز قرار اختتامیهش برگزار بشه. خانم ساره جوانمردی پرچمدار ایران در مراسم اختتامیه پارالمپیک هستش که ایشون که یعنی خانم جوانمردی ملی پوش تیراندازی ایران هستن، امروز توی این مراسم اختتامیه که ساعت 15:30 به وقت تهران آغاز میشه پرچمدار کاروانمونه. علاوه بر خانم جوانمردی، خانم زهرا نعمتی دیگر ملی پوش طلایی کشورمون و تعدادی دیگه از ورزشکاران و همراهان هم توی این مراسم حضور دارن. بازی های پارالمپیک توکیو 2020 امروز با برگزاری مراسم اختتامی رسما به کار خودش پایان میده و پرونده این المپیک پرحاشیه که یک سال به تعویق افتاد به خاطر شیوع و همگیری ویروس کرونا بسته میشه. عملکرد خوبی داشتن تیم المپیک و کاروان المپیک ما و عملکرد درخشان و طلایی داشتن کاروان پارالمپیک ما که اگر اشتباه نکنم رکورد بهترین دستاورد در ادوار پارالمپیک رو زدن. 10 طلا در پارالمپیک لندن آورده بودیم، امسال تونستیم 12 طلا کسب بکنیم و این خیلی درخشانه. دم همتون گرم. خب همونطور که گفتم و احتمالاً خیلی از شما شنوندگان عزیز هم دیشب دیدید، آقای رئیس جمهور اولین گفتگوی تلویزیونیشون رو برگزار کردن و صحبت‌های زیادی در این زمینه مطرح کردن. درباره ماجرای مسکن گفتگو کردیم دقایقی پیش، الان هم درباره یکی دیگه از محورهای صحبت ایشون میخوام گفتگو کنم با جناب آقای دکتر محمد صادق کوشکی، استاد دانشگاه تهران. آقای دکتر سلام، وقت شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام میکنم خدمت جناب عالی، دوستان استودیو و همه عزیزانی که شنونده برنامه هستن، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید، با افتخار خدمتتون هستیم. آقای دکتر، آقای رئیس جمهور تأکید کردن روی پاسخگو بودن دولت به مردم و گزارش‌های ماهیانه‌ای که در این زمینه میدن. ما یه تجربه نچندان مناسبی هم قبلا داشتیم که گفته بودن گزارش 100 روزه میدیم و عملاً چنین اتفاقی نیفتاد. اصلا چنین کاری رو درست میدونید بنیادین؟
ببینید، این که یک دولتی یا مثلا حتی شخص رئیس جمهور بیاد و بگه میخوام گزارش بدم، این بسته به این هست که تعریف و توصیف اون دولت یا اون رئیس جمهور از گزارش چی هست. یه زمانی هست که ممکنه حالا یا 100 روز یا ماهانه یا هر هفتگی مثلا رئیس جمهور یا سخنگوی دولت یا حتی وزرا میان و از طریق حالا رسانه ها، از طریق رسانه ملی میگن که ما در این مدت مثلا این تعداد نمیدونم خونه ساختیم، این تعداد مدرسه ساختیم، نمیدونم این تعداد بیمارستان ساختیم، گزارش کار میدن. این گزارش کار دادن البته بد نیست، ولی خیلی هم در واقع مورد استقبال قرار نمیگیره. یعنی شأن رسانه رو در حد روابط عمومی یک دستگاه پایین میاره و بهتر اون هست که اگر قرار گزارشی داده بشه، این گزارش واقعا با شیوه های مناسبتر، گزارش از این جنس در واقع، یعنی گزارش عمل کرد، اون چه انجام شده است. گزارش عمل کرد ها واقعا بایستی با روش های خیلی تو این روزگار مخصوصا روش های جذابتر، روش های در واقع قابل قبول تری به مردم ارائه بشه. بعد نیست، خوبه که مثلا مردم بدونن تو این یک ماه گذشته چه اتفاقی افتاده، مثلا هر وزارتخانه چه کرده. اما اگر قرار باشه که مثلا رئیس جمهوری کاغذ دستش بگیره یا سخنگوی دولت و یه تعداد عدد بخونه، اون هدفی رو که دوستان دولت یا شخص رئیس جمهور داره، اون هدف برآورده نمیشه. یعنی جامعه با این نحوه بسیار سنتی از اطلاع رسانی اقناع و اشباع نمیشه، ارضا نمیشه و اون هدفی که وجود داره اون هدف تامین نمیشه.
این خیلی به رسانه برمیگرده دیگه، که رسانه مطالبه گری کنه نه انتقال گزارش کار.
اصلا ببینید، شأن در واقع رسانه، مخصوصا رسانه ملی، این نیست که در واقع بیاد و به عنوان روابط عمومی یک وزارتخونه یا یک دستگاه عمل بکنه. این یه نکته مهمه. و نکته بعدی اینه که اگر رئیس جمهور یا مثلا فرض کنید هر دستگاهی میخواد گزارش کار بده، این گزارش کار رو با توجه به پیشرفت‌های رسانه‌ای روز ارائه بده. این که مثلا رئیس جمهور یک ساعت وقتش رو بذاره بیاد و مثلا بگه 200 تا مدرسه 50 تا بیمارستان عدد بخونه، عرض کردم این اصلا جامعه قبول نمی‌کنه این مدل رو، و اصلا واقعیت اینه که اصلا شأن اون فرد رئیس جمهور هر کسی زیر سوال میره. مردم از رئیس جمهور عدد نمیخوان، مردم از رئیس جمهور در واقع گزارش وضعیت میخوان. گزارش وضعیت یه ذره کار سختیه. اون گزارش به شیوه اول ساده ترین، سنتی ترین و یک طرفه ترین نحوه گزارش دادنه. بالاخره هر دولتی، هر چقدر هم دولت ناکارآمدی باشه، یه تعداد عدد میتونه ردیف کنه و مردم بگه 500 تا این کاری کردیم، بیکاری رو نمون 400 تا کم کردیم. اما این اصلا جامعه ما دیگه این مدل رو نمیپذیره واقعا. اما یه موقع است که رئیس جمهور میاد توصیف وضعیت میکنه، اینه که ارزش داره که رئیس جمهور یک ساعت وقتش رو، دو ساعت وقتش رو بذاره توصیف وضعیت کنه. حالا ماهانه، سه ماهه. توصیف وضعیت یعنی نقاط ضعفی رو که پیدا کرده بگه، راهکارهایی رو هم که پیدا کرده بگه، و این رو در واقع در معرض آزمون مردم بگذاره. یعنی اگر رئیس جمهور میخواد گزارش مبارزه با فساد رو مطرح کنه، بیاد بگه که آقا فلان مدیر کل ما این کار رو کرد و ما باش این برخورد رو کردیم، اگر بحث مبارزه فساده ما این چند تا رخنگاه فساد رو پیدا کردیم و این رخنگاه های فساد رو که پیدا کردیم مثلا به این شیوه باش برخورد کردیم. این یعنی نکته سر اینه که گزارش وضعیت خیلی فرق میکنه با گزارش این که مثلا 4 تا مسکن ساخته شده یا 40,000 تا مسکن ساخته شده. اونو اصلا میشه در قالب روش‌هایی در قالب در واقع گراف و این چیزا تو اصلا اوتومیا کارشونه، کار شأن رئیس جمهور و حتی سخنگوی دولت و اینها نیست. اون مسائل کردن اگر مثلا یک سال گذشته و مردم هنوز حس نکردن که دولت با فساد مبارزه کرده، بیاد پاسخ این سوال رو بده که آقای رئیس جمهور چرا با فساد مقابله نکردی؟ میگه ما کردیم. میگه پس چرا مردم حس نمی کنن؟ یعنی اون سوالات اساسی مردم رو اگر رئیس جمهور بیاد پاسخ بده، این تاثیرگذار خواهد بود، میتونه موجب اقناع میشه، میتونه تقریبا نشون میده که یه طرفه نیست. یعنی رئیس جمهور فقط سخن حرف زن نیست، گوش شنوا داره، متوجه هست، میدونه نبض جامعه دستشه، که مردم سوالشون این نیست چند تا خونه ساخته شد، سوالشون این هست که مثلا با اینکه قیمت سیمان پایین اومده چرا قیمت مسکن پایین نیومده، با اینکه این اتفاق افتاده چرا اتفاق دیگری رخ نداده. یعنی اون چیزی که تو جامعه سوال واقعی عموم مردمه، اونها رو باید بیاد ماه به ماه پاسخ بده، یا حالا هر زمانی که خودشون تعیین کرده.
یعنی حتی میتونه اصلا این باشه که ما می‌خواستیم این کارو بکنیم به این دلایل نشد، عذرخواهی می‌کنم. اینم میتونه یه مدلی باشه.
دقیقاً این، و اینکه حتی در واقع بیاد و اون جاهایی که نیاز داره به کمک، نیاز داره حالا یا کمک نخبگان یا کمک شرکت‌های بخش خصوصی یا کمک نمی‌دونم دانشمندان، توصیف وضعیت دقیقاً اتفاقی است که شما میای طرح مسئله می‌کنی و هم فکری میشه، یا مسئله قبلی که طرح شده میای میگی که این مسئله رو، این کارو کردیم، به این شیوه رفت، اینجوری شد، با این مشورت کردیم، این خروجی داشت. اینجا وقتی که جامعه، رئیس جمهور دیشب نکاتی که مطرح میکرد، یکی از نکاتی که آقای رئیسی مطرح کرد این بود که ما میخوایم مردمی بمانیم. مردمی ماندن بخشش اینه که سوالات اصلی مردم در خصوص حاکمیت، نقاط ضعف، چرایی ها، چگونه ای ها پاسخ داده بشه، و این مستلزم این هست که رئیس جمهور یک گروه مشورتی قوی در حوزه رسانه داشته باشه، کسایی که علم رسانه رو به روز بدانند، کسانی که در واقع تو حوزه نبض افکارسنجی جامعه باشن، بدونن جامعه مطالبش چیه و در واقع اون پاسخها رو آماده کنن و حالا شخص رئیس جمهور. ولی اینکه این کار صرفا بر عهده رئیس جمهور باشه نه درسته نه منصفانه است، و قطعا رئیس جمهور یه نفره و طبیعتا اگر حتی بخواد شخصا هم گزارش وضعیت بده، نتیجه جالب و در واقع قانع کننده به بار نخواهد اومد. این وظیفه یک گروه رسانه‌ای هوشمنده، نه اینکه ما بگیم دوری اداره ایجاد بشه که بساط نان فراهم بشه برای تعداد از عزیزان که دوباره حکم بگیرن و اینا، نه. یعنی گروه رسانه‌ای که وقتی به رئیس جمهور نطق بعدیشو کرد، همه ببینن این فرق میکنه، مردم حس خوبی داشته باشن بعد از شنیدن، نه اینکه بگن خب اینم مثل قبلیه بود.
درست. آقای کوشکی خیلی کوتاه، فارغ از بحث سیاسی، آیا مدلی که در حوزه هم هدفمندی یارانه ها هم ماجرای کارت سوخت و مسئله بنزین اتفاق افتاد مدل مطلوبی بود؟ فکر میکنم کمترین آسیب رسانه ای هم داشت. شما اون مدل رو مدل خوبی میدونید؟
ببینید اون چی که در مورد مثلا ماجرای بنزین سال 98 میفرمایید؟
نه نه، کارت سوخت در دولت.
ببینید اون خود ماجرای کارت سوخت یه نوع تصمیم گیریه، مطلع کردن مردم از اون تصمیم یا گرفتن نبض جامعه و بر اساس اون تنظیم کردن اون تصمیم فرق میکنه. یعنی دولت ها ممکنه تصمیمات مختلفی بگیرن، اما نحوه مطلع کردن مردم همون بحث هوشمندی رسانه‌ای، یعنی اگر در واقع افراد متخصص باشن به گونه‌ای برخورد میکنن که جامعه میپذیره و همکاری میکنه.
مثل اتفاقی که تو هم ماجرای ابتدای کارت سوخت افتاد، اما توی مثلا آبان 98 اون حوادث تلخ و رقم زد دیگه. درست. ممنونم آقای دکتر، خیلی لطف کردید. بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب دکتر محمد صادق کوشکی، استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران. نکات خیلی مهمی رو گفتن. واقعا یه پرداخت درست رسانه‌ای به یک تصمیم درست که هیچی، حتی تصمیمی که شاید چندان هم درست نباشه و برخی وجوه غلط داشته باشه، میتونه از آسیب‌های زیادی جلوگیری بکنه که دیگه خاطرات تلخی که داشتیم تکرار نشه. خب من یه خبر خدمتتون بخونم. خبر بین‌المللی که منابع نظامی یمنی از حملات گسترده موشکی به چندین منطقه نفتی و نظامی در عربستان خبر دادن. خبرنگار یک شبکه بین‌المللی به نقل از فعالان سعودی گفته که اونا تایید کردن صدای انفجار مهیبی در شهر الدمام در شرق عربستان شنیده شده. خبرگزاری رویترز به نقل از ائتلاف سعودی هم اعلام کرده که یک حمله موشکی بالستیکی به سمت منطقه الشرقیه رو رهگیری کرده. این ائتلاف در بیانیه مدعی شده. همچنان یک فروند موشک بالستیک شلیک شده به سمت نجران رو رهگیری و سرنگون کرده. اما شبکه تلویزیونی المسیره اعلام کرده که عربستان سعودی مناطقی صنعا، سعده و عسیر رو در چندین نوبت بمباران کردن. مزدوران وابسته به ائتلاف متجاوز سعودی تا حالا 298 بار توافقنامه سوئد رو نقض کردن و حمله کردن به مناطق شهری که شهروندان، زنان، کودکان ساکن اون هست. خب درباره مسئله بازگشایی مدارس با شما صحبت کردیم، اما انقدر پیامک برامون اومده، خانواده‌ها همچنان نگرانن، مبهمن و واقعا فضای فکری خانواده‌های زیادی توی ایران درگیر این ماجرا هست. ترجیح دادیم که مجددا در خدمت یکی از مسئولین این حوزه باشیم و بیشتر و صریح‌تر در این زمینه صحبت بکنیم. گفتگو می‌کنم با جناب آقای علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. آقای منادی سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت حضرت عالی، همکارانتون و همه عزیزان شنونده برنامه خوبتون.
بزرگوارید، با افتخار خدمتون هستیم. آی منادی، مدارس از نظر کمیسیون آموزش مجلس اول مهر به صورت حضوری بازگشایی میشه یا نه؟
عرضم خدمت ما فردا، نه پس فردا، سه نفر از وزرای محترم رو، وزیر متعام پرورش و وزیر متعام آموزش عالی و وزیر متعام بهداشت تمام آموزشی رو دعوت کردیم کمیسیون که توضیح رو بخواییم در باب مسئله بازگشایی مدارس و دانشگاه ها. البته با توجه به شرایط خاصی که در زمینه کرونا در دنیا و کشور ما وجود داره، ما پیش بینی میکنیم که مدارس از حیث بازگشای حضوری بمونه برای بعد. و مهر ماه که خب اول مهر مدارس بازگشایی میشه، منتها به شکل آموزش غیر حضوری خواهد بود و با توجه به وضعیت سرعت واکسیناسیونی که در کشور ما وجود داره پیش بینی میکنیم که حدود آذر و دی ماه دیگه واکسیناسیون کل کشور سرعت بگیره و بالای 70-80 میلیون واکسینه بشن و کرونا رکود داشته باشه، فرود داشته باشه و انشالله بریم به طرف مدارس حضوری. ولی ما عمده بحث ما اینه که آمادگی آغاز مدارس به شکل حضوری رو دوستان داشته باشن و گزارش بدن که انشالله به فضل الهی از کرونا که عبور کردیم و خفیف شد موضوع، به چه شکلی میخوام مدارس رو و دانشگاه ها رو به صورت حضوری اداره کنن انشالله.
آقای مانادی، پس توصیه کمیسیون آموزش مجلس اینه که اول مهر به صورت مجازی بازگشا بشه.
بله 100%، فضای نیست که ما بتونیم دانش آموزون، ولی انشالله در بعد از مثلا ما آذر و دی ماه دیگه فکر کنم برسه به جایی که با توجه به وضعیتی که پیش بینی میشه از نظر اپیدمیولوژی و همه گیری شناسی بیماری تخفیف پیدا کنه و انشالله بریم به طرف کلاس های حضوری که واقعا چند سال حسرت کلاس های حضوری و معلم های حضوری و دانشجو را داریم و واقعا کیفیت آموزش به شدت تحت شعای این عدم حضور عزیزان در کلاس قرار گرفته است.
درسته. آقای منادی، الان با این وضعیت کرونا خیلی شفافه دیگه، همه در جریان هستن که چه اوضاعی هستش. کیا تأکید دارن انقدر با توجه به همه این شرایط که مدارس به صورت حضوری بازگشایی بشه؟
من فکر نکنم کسی تو این شرایط چنین ایده‌ای رو من تا به حال نشینم. ما به معتقدیم که انشالله با توجه به تصمیمات ستاد ملی کرونا عمل خواهیم کرد و همگی میریم به طرف این که انشالله بعد افول این بیماری انشالله حضوری باشه. من تا بار کسی نگفت که حضوری باشه. البته بعضی ها نظر دارن که مثلا میگن در مدارسی که در روستاها سفیده هیچی نیست بیایم حضوری رو شروع کنیم، 3 نفر دانش آموز 10 تا 15، اینا 10 بخش کوچکی از آموزش کشور ما میتونه تشکیل بده که به شکل حضوری باشه. اینم خب با تدبیر مدیران کل استان‌ها میتونه در جاهایی بشه، خیلی محدود.
اما امکان تفکیکش که نیستش آقای منادی.
نه به هر حال ببین، درس که شروع میشه برای تدریس حضوری که مجازی از یک نقطه شروع میشه، معلم ها طرح درس میدن، منتها بعضی جا ممکنه مثلا 1-4-5% کشور بشه کلاس حضوری داشت، اونم با تدبیر مدیران کل استان شدنیه. ولی حالا کجا و چه شکلی نمیدونم، ولی نهایت هم باید منتظر باشیم که کلیت حضور عزیزان در مدارس به شکل حضوری بمونه برای فکر کنم آذر ماه و دی ماه احتمالاً دیگه. ان شاء الله دعا می‌کنیم که پیش بینی ما درست بشه و این بیماری بره تا بریم به طرف مدارس در اجرای حضوری کلاس ان شاء الله.
حالا آقای منادی، با توجه به اینکه حداقل ما ترم اول رو احتمالاً به صورت مجازی خواهیم داشت، فکری کردین این زیرساخت‌ها، شبکه شاد، همه زیرساخت‌های مجازی بهبود بیشتری نسبت به 2 سال پیش که شگفت زده شدیم در مقابل کرونا اتفاق افتاده باشه و بهبود پیدا کرده باشه؟
اینا بالاخره بعد تجربه، اول شروع شبکه شاد برای ما خیلی قابل قبول بود، انصافاً تو اون لحظه یهو مواجه شدن خوب به نظر من پوشش دادن، گرچه ما تعداد قابل توجهی دانش آموز رو از دست دادیم از دیگه نداشتن وسایل ارتباطی هوشمند مثل موبایل و لپتاپ اینا، ولی خب به هر حال فاجعه بود شد. ولی الان اینا روی شاد خوب کار کردن به نظرم دیگه، امسال اون اشکالات که سالهای قبل داشت ماهای قبل داشتیم و نخواهند داشت، ولی باز این آموزش مجازی سرمایه‌ای شد برای ما، اینو قطعا به این شکل حفظ خواهیم کرد و ما خیلی از کلاس‌ها رو میتونیم به شکل مجازی برگزار کنیم که به حضور نیاز نداره، کلی در هزینه‌ها و وقت دانش آموز و معلم و آموزش پرورش صرفه‌جویی رو ایجاد خواهد کرد و بعضاً در عدالت آموزشی هم نقش خوبی میتونه داشته باشه. ما یه معلم خوبی در تهران داریم، در شهرهای بزرگ داریم، جاهایی که همه نمیتونن بهره مند بشن، به شکل از همین شبکه شد همه دانش آموزان ایران میتونن بهره مند بشن در جاهایی که لازم باشه و تشخیص داده بشه ان شاء الله.
من سوال آخر، چون خیلی داره برامون پیامک میاد در این زمینه، پس خانواده ها تقریبا 100% مطمئن باشن که اول مهر مدارس به صورت مجازی بازگشایی میشه نه حضوری؟
قطعا مدارس به شکل مجازی اول مهر، قطعا. خوشبختانه آقای رئیس جمهور، آقای دکتر رئیسی هم چنین نکته رو حکیمانه اشاره کردم و روی قضیه هستم و امیدواریم که دعا بکنید، همه دعا بکنید بیماری بره، که کلاس ها حضوری بشه، چه به شدت در افت کیفیت آموزش این غیر حضوری بودن تاثیر داره.
درست. خیلی ممنونم آقای منادی، لطف کردید.
متشکرم.
ارادت دارم. خدا نگهدار.
عزیزان شنونده ایرانی و غیر ایرانی، تشکر می‌کنم.
بزرگوارید، خدا نگهدار شما. گفتگو کردم با جناب آقای علیرضا منادی، رئیس کمیسیون آموزش مجلس شورای اسلامی. ختم کلام این که مدارس اول مهر به صورت حضوری بازگشایی نخواهد شد. خیلی ممنون که همراه این برنامه رویداد بودید. به پایان برنامه رسیدیم. ممنون که نظراتتون رو با ما به اشتراک میذارید. 30,035 شماره پیامک ماست. همچنان محتاج و منتظر ارسال نظرات شما هستیم، میخونیم و تأثیر میداره توی برنامه. شماره 162 هم دیگه انقدر خوشحال شدم از این ماجرای خبر مدارس به هم ریخت. 162 هم شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هستش. حتما با ما تماس بگیرید و نظرات خودتون رو منتقل بکنید. خیلی ممنون که این یک شنبه هم همراه من و همکارانم هم بودید. التماس دعا و خدا نگهدار.
وقت شما شنوندگان عزیز و ارجمند به خیر باشه. انشالله در آستانه اذان ظهر به وقت تهران قرار داریم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. اعلام میکنم که ساعت اذان به وقت تهران 13:03 خواهد بود. در این لحظات عزیز مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم، گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. واعلموا ان فیکم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان تبتلوا ف